بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و علی تقدیر وجود القول بالبطلان. بحث ما در بیع عین غایبه هست. عرض کردیم آیا بیعی که غایب هست با اوصاف میشه فروخت یا نه؟ اولا در فقه شیعه اجماعی فروش و همچنین با ذکر اوصاف غرری در کار نیست. بعضی ها اومدن قرار اثبات کرده بودند که مرحوم شیخ سه جواب در جلسه گذشته دادند. بعد از این بحث نوبت رسید به این که اگر مبیع غایبی با اوصاف فروخته شد، این اوصاف رو فاقد بود، آیا این بیع باطل یا صحیح است؟ مشهور معتقدن این بی صحیحه ولو فاقد الاوصافه، اما بی خیاریه که همان خیار رؤیت می شود. بعضی ها اومدن گفتن که این بی صحیح هست و حق فسخ هم هست، علاوه بر حق فسخ میتواند فسخ نکند و عرش بگیرد، یعنی خیار رؤیت مثل خیار عیبه ثلاثیه. مرحوم شیخ فرمودن ما دلیلی بر این نداریم، عرش خلاف اصله. در خیار عیب بحث خواهیم کرد، در اونجا به دلیل خارجی قبول کرده ایم، اینجا چون دلیل رو نداریم. از بعضی از فقها ظاهر کلماتشون مثل مقنعه و نهایه و مراسم استفاده شده بود که اینها در فاقد الاوصاف معتقد به بطلانن. اصل بیع عین غایب رو صحیح میدونن، اما با اوصاف ذکر شده که بی صحیح شد، اگر در حین قبض معلوم شد فاقد الاوصافه، می فرمایند این بی باطله. عرض کردیم اولا از ظاهر کلماتشون فهمیده میشه، ممکنه ظاهر کلماتشون مراد نباشه، چنانچه یک قرینه هم در جلسه گذشته عرض کردیم که کلمه مردود بعضی وقتا به معنای باطل نیست، به معنای قابلن لرد، به معنای همان خیاره. در هر حال اگر به ظاهر کلماتشون عکس کنیم که این سه بزرگوار معتقدن بر بطلان، ما دلیلی بر بطلان نداریم. بعد از این که صحیحاً معتقد شده در حین عقد این عقد صحیح بوده، چون با اوصاف چه غرر رو از بین میبرد فروخته شده، چه وجهی داره بعداً باطل بشه؟ ما وجهی نیافتیم برای بطلان، مگر وجهی که مقدس اردبیلی مطرح کرده برای بطلان، چون استدلال ایشون به این نحو نیست که از حالا به بعد باطل میشه. استدلالش این است از همون حین البیع باطله. چرا؟ ایشون میفرماید معقود علیه چیه؟ معقود علیه این مبیع با اون اوصافه. موجود چیه؟ بدون اون اوصافه. پس معقود علیه با موجود منطبق نیست. مغایره. عقد واقع شده بر اون مبیع با اون اوصاف، اون چه موجود نیست و اونی چه موجوده اون عقد بر او واقع نشده، پس این میشه باطل. مرحوم شیخ میگه این چه شما میفرمایید معقودان له غیر موجوده، ما این حرف شما رو قبول نداریم. وصف بعضی وقتا وصف مقومه، یعنی قوام و شیب اون وصفه. اگر اون وصف نباشد این شی دیگه همون نیست، در اونجاها ما قبول داریم. اگر اون وصف و فاقد باشه اونجا معقود و نده غیر موجود میشه. مثلا شما یک اسبی رو فروخته اید، مثلا اسبیست با این وصف چه مثلا رنجش سیاه هم باشه، بعد در عمل به شما اسب ندادن، یک حیوانی دادن غیر اسب، مثلا حمار تحویل دادن ولو سیاه هم باشه، چون این وصف حماریت و فرسیت قوام این مبی به اونه، وصف ذاتی، وصف مقوم، ذاتی به معنای منطقی نه، ذاتی به معنای عرفی، مقوم بودن مبی. اینجا بله معقود و نده غیر موجود. اما اگر عوض اسب سیاه اسب سفید تحویل دادن، اینجا اونی که خرید فروش میشه اسبه، بله وصفی که ملتزم شده بود یا تعریف کرده بود با اون وصف بده، با اون وصف نداده، اما این کلمه صدق نمی کنه که معقودون علیه غیر موجوده. معقودون علیه همان اسبه، موجودم همان اسب. پس استدلال مقدس اردبیلی در اوصاف مقوم درسته، اوصاف غیر مقوم عرضیات درست است. مرحوم شیخ بعد میاد خودش یه استدلالی بر له مقدس اردبیلی مطرح میکنه، میگه عبارت رو عوض کنیم شاید استدلالش درست باشه. بحث رو به معقودون علیه نکشانیم، بحث رو به مرضیون به، مقصودون به، اونی که مقصود مشتری است اسب سیاهه، هم اسب بودنش مقصوده هم سیاه بودنش مقصوده، رضایت به این تعلق یافته. شما هنگام تحویل بهش اسب سیاه ندید اسب سفید تحویل بدهید، درسته چون سیاه و سفیدی وصف مقوم این مبی نیست، این شی نیست، پس موجود همان معقود علیه، اما مقصود همان نیست، موجود همان مقصود نیست، مقصود من با وصف سیاه بودنش بود، تجارتن ترازن صدق نمی کنه، ولو حازل مبی زاچل مبی، اونی که در هنگام عقد فروخته شده این موجود همانه، از جهت قوام الشی، از جهت این مقومات الشی، اما از جهت رضایت، تعلق رضایت و گست، این همان نیست. پس عوض کنیم عبارت مرحوم مقدس اردبیلی رو، معقود و نله نجیم، مقصودم به، ما گسدلم یک، مقصودم به غیر موجوده، از این باب بجیم باطله، این توجیه میشه. خب پس استدلالی که ما کردیم از عبارت مرحوم مقدس اردبیلی رو عوض کردیم و این استدلال یه مقدار وجه علمی به خود گرفت. بعد یک مطلبی رو از یک عالمی، بعضی ها گفتن صاحب جواهر، مرحوم شهیدی در حاشیش داره که نه از صاحب جواهر نیست، اونی که این مطلب رو آورده شیخ علی کاشف القتاس در تعلیقش بر خیارات لمعه، مطلبی رو نقل میکنه که اون مطلب در دفع اونیست که در وجه بطلان گفته شده که اینو انشالله در متن توضیح میدم. و علا تقدیر وجود القول بالبطلان، فرض بحث رو محل نزاع رو دقت کنید، اینجا قول بالبطلان در جاییست که اصل بیع غایبه رو صحیح میدانیم، ولیکن مبیع غایب با اوصافی ذکر شده الان فاقد الاوصافه. ما گفتیم اینجا خیار رویته. گل دوم این شد چه این خیار رویت ثلاثیه. گل سومی که الان ادامش بحث میکنیم این است قائل شدن به بطلان در صورت فقدان الوصف، و الا اصل بیع عین غایبه رو اینا هم صحیح میدونن. بلا تقدیر وجود القول بالبطلان، بر فرض ما قائل به بطلان هم داشته باشیم، یعنی ما سه تا بزرگوار ظاهر عبارتشون این بود، در درس گذشته گفتیم که ممکنه ظاهرشون مراد نباشه، مقصدشون از کلمه مردود بطلان نباشه، یعنی قابل رد باشه، به فرض اینا قائل به بطلان هم باشه، فلا یخفا ضعف، و مخفی نیست این قول به بطلان ضعیف، لعدم الدلیل علی البطلان، چون ما دلیلی بر بطلان نداریم، بعد این اقادهی صحیحن، بعد از این که این بی صحیحن منعقد شده، در الان که زهر فاقد الاوصاف ما دلیل ندارم الان بیاد باطل بشه، هین العقد کان صحیحن. البته مرحوم یزدی و مرحوم آخوند خراسانی در حاشیهشون و به تبع این دو بزرگوار حاشیه شهیدی این است که باید بررسی کنیم اینها که میگن باطله بعد این اگادهی صحیحن میگن باطله یا قائلن من اول العقد باطله، فقط ما نمیدانستیم باطله، قائل به انفساخ من بطلان من الاولن یا حالا میگن منفسخه. ادا ما فی مجمع البرهان، مگر اون استدلالی که در مجمع البرهان هست که ایشون و حاصله، حاصل اون حرف مجمع البرهان اینه، وقوع العقد علی شیء مغایر للموجود، عقد واقع شده بر اون شیء که الان مغایر با این موجوده، معقود علیه غیر از موجوده، در اون فاقد الوصف، فالمعقود علیه غیر موجوده و الموجود غیر معقوده. خب مرحوم شیخ میگه این استدلال استدلال درستی نیست، چون اون وصفی که با اون عین غایب ذکر شده اون وصف وصف مقوم باشه حرفشون درسته، اما وصف مقوم نباشه وصف عرضی باشه حرفشون درست نیست، در وصف عرضی عرف نمیگه این موجود غیر معقود علیه، و یضعف به ان محل الکلام، محل بحث ما فی تخلف الاوصاف التی، در تخلف اون اوصافی که لا توجب مغایرت الموصوف للموجود عرفا، اون اوصافی که موجب نمیشه تخلف اون اوصاف، موجب نمیشه بگیم این موصوف با موجود عرفا مغایره، موجود فاقد اون اوصافه، موصوف یعنی معقود علیه، این چون این از وصفهای مقوم نیست، نه سبب نمیشه تخلف اون وصف این عنوان رو براش بیاره چه مغایر است موصوف با موجود، نه موصوف با موجود مغایر نیست. و ان یقال، مثلا گفته بشه ان المبی فاقد، این عرفن اینطوری میگن، میگن این مبی که به من اسب آوردی فاقد للاوصاف المأخوذه فی، فاقد اون اوصافی سه در او اخذ شده، سیاه چرا نیاوردی، نمیگن اونی که موجود غیر از اون مبیه، مبی همانه، چرا به وصف سیاه نیاوردی، لا انه مغایر للموجود، نه اینکه این مبی با موجود مغایره، میگن مبی همان موجوده ولیکن اون وصفی که قرار بود با اون وصف نیست، اینطوری میگن. بله یه جایی میگن این موجود غیر اون مبیه، اونجایی که وصف مقومه. نملو کان ظهور الخلاف فی ما له دخل فی حقیقت المبی. بله، تخلف اگر آشکار بشود در اون جایی که اون جا دخیل در حقیقت مبی است، عرفاً عوض اسب بهش الاغ تحویل بدهی، فظاهر و عدم الخلاف فی البطلان. بله، اینجا ظاهر این است که هیچ کس اختلاف نکرده در اینجا، این بی باطله. ولو به شکل تخلف شرط مطرح کنید، ولو تخلف شرط هم نیست، یعنی اینجا شرطم باشه، وصفم باشه، نه خیار رویت، نه خیار تخلف شرطه، بطلانه، چون اون وصف قوام المبی به اون وصف بوده. ولو لو وصلیه است، ولو اخذ فی عبارت العقد علاوه الاشتراط، یعنی فالظاهر و عدم الخلاف البطلان، ولو به این نحو اشتراطم اخذ بشود، بازم نمیتونی بگی اینجا خیار تخلف شرطه. به وصفم ذکر بشود، نمیتونی خیار رویت بگی، نه خیار رویت، نه خیار تخلف شرطه، بطلانه. مثلا این گونه بیاید بگید که ان یقول بعت کما فی البیت الا انه عبد حبشی، من فروختم اونی که در اتاق الان بر این اساس او عبد حبشیه. پس من به عنوان وصف فروختم یا به عنوان التزام، فرق نمی کنه، اما عبد بودنش قوام این مبیعه. فبان همارن وحشیه، هنگام تحویل معلوم بشه نه، عبد حبشی نبود اونی که در بیت بود، یک همار وحشی بود. خب اینجا اون وصف عبد بودن قوام و شیب اونه، اینجا بی باطله. چه اینو به شکل اوصاف ذکر کنی الان بشه فاقد الوصف، چه به شکل شرط ذکر کنی الان بشه تخلف شرط، در هر حال نه خیار رویت، نه خیار شرط، اونی که در این مقام هست بطلان. خب پس حرف مقدس اردبیلی خارج از محل نزاست. محل نزای ما این گونه اوصاف نیست. این گونه اوصاف باشه بله باطله. اوصافی که عرضی قوام و شیب اون نیست، در اونجا ما بحث میکنیم چه خیار رویت داره، و الا اوصافی که قوام و شیب اونه، اونجا بله ما هم قائلیم باطله. اصلا به شکل شرطم بجن باطله، به شکل وصفم بجن باطله. الا ان یقال، مگر این که بیاییم این گونه گفته بشه. از اینجا از الا ان یقال یه نوع یضعف رو میخواد جبران کنه، میگه عبارت مرحوم مقدس اردبیلی رو یه مقدار ترمیم بدهیم شاید بتونیم بطلان رو استفاده کنیم. چجور ترمیم بدهیم؟ عوض معبودون علیه بگیم مقصودون به رضایت بزنیم. این مبی همان مبیه، اما چون اون وصفو نداره، چون رضایت من تعلق یافته به مبیع با اون وصف، به مبیع مطلق تعلق نیافته، بله این مبیع همان موجوده، فقط وصفو نداره، نمیشه گفت معبودون الله غیر موجوده، معبودون الله همان موجود است اما با فقدان وصفی، لکن در رضایت اینطور نیست. رضایت از باب تعدد مطلوب نیست، از باب وحدت مطلوبه، یعنی این مبی با اون وصف متعلق رضایت مشتریه. الان اون وصف رو داره، نه این مبی به شکل مطلق رو من نمیخواستم، که من رفته بودم بازار ماشین مشکی میخواستم، ماشین فلان رنج میخواستم، اجام فلان رنج نداره، مقصود من نیست. نه اینکه مقصود من از تعدد مطلوب بیاییم طرح کنیم، بگیم ماشینم مستقلن مقصود من بود در بازار، ماشین با این رنجم مستقلن، نه، اونی که ظاهر وصفه این است که من ماشین با این رنج و مورد گست قرار دادم، پس اون رنج نباشه اصلا این ماشین رو نمیخوام، پس تجارتن انترازن صدق نمی کن. الا ان یقال ان الموجود و این لم یعد مغایرن للمعقود الله عرفن، اینی که موجوده ولو در عرف این موجود مغایر معقود و نره نیست، این نحو استدلال درست نیست، الا ان اشتراط اتصافهی بالاوصاف، این چه شرط کردن این معقود و نره با اون اوصاف متصف بشه. این اشتراط معناش چیه؟ فی معنا کون القصد الى بیعه بانیان الى تلک الاوصاف، به این معناست قصد مشتری این است اون موجود رو بخرد بر اساس مبتنی بر اون اوصاف، قصدش متعلق به اون موجود مطلق نیست، موجود به اضافه اون اوصاف. فاذا فقد ما بنی علیه العقد، وقتی فاقد هست اونی که عقد بر اون مبتنی شده یعنی با اون اوصاف، فالمقصود غیر حاصله، مقصود مشتری دیگه حاصل نمیشه، فیم بقی بطلان البیع، چون دیگه تجارت انترازه، من رضایتم متعلق به این موجود با اون وصفه. ولذا التزم اکثر المتأخرین به فساد العقد به فساد شرطی، به همین خاطر در بحث شرط فاسد باشه عقدم فاسده، اکثر متأخرین ملتزم شدن چه عقد فاسده به خاطر شرط عقد فاسد. چرا؟ گفتن این فرد مشتری عقد مطلق رو چه رضایت نداده، عقد رو با این شرط رضایت داده، این شرط هم چه فاسده، پس این عقد مطلق چه مورد رضایت نبوده، باید بیان بگیم عقدم باطله. استدلال همون استدلاله. فإن نقصت الشرط إن كان مؤثرا في المعقود له، اگر قصد این شرط یعنی قصد این شرط از باب وحدت مطلوب باشد، اگر مؤثر در معقود له باشه، یعنی من این مبی رو میخوام با این شرط، یعنی مورد رضایت من مبیع با این شرط، خب فالواجب و کون و تخلفی موجبن لبطلان عقد، اونی که واجب میشه تخلف اون شرط باید موجب بطلان عقد بشه، چون مورد رضایت من عقد با این شرطه، عقد مطلق نیست. و الا اما اگر شرط قصد شرط من طوری باشد که مؤثر در معقود و له نباشه، درست شرط کردم بلکه شرط مستحبی بوده، یعنی اونم نباشه من خریدار این مبی هستم، اینو اصطلاحا میگن تعدد مطلوب، این مبی رو میخوام مطلقا، بهتر است این مبی با اون وصف باشه، اونم باشه چه میخوام، اینو میگن تعدد مطلوب. خب اینجا شرط نباشه بل باطل نمیشه، و الا یعنی این و الا استثناء از اینه، اگر مؤثر در معقود و نره نباشه، یوجب فساده فساد العقد، لم یوجب فساده، بل اگر از این باب مؤثر نباشه فساد اون شرط فساد عقد رو نمی آورد، بل غایت الامر ثبوت الخیار. خب اینا چرا آوردیم؟ بحث ما در رابطه با شرط نبود، چه اینا آوردیم که اگر قصد و رضایت من به یک مطلق معل قید باشه، اون قید نباشد، اگر از باب وحدت مطلوبه یعنی مبیع با اون قید مطلوب منه، خب اینجا اون قید نیست، اصلا این مبیع مطلوب من نیست، من اینو نمیخوام بخرم، من مبیع با اون قیده، اینجا هم به شرح زد. با این تبیینی که ما کردیم و من هنا، یعنی با این انلا انیگالی که توضیح دادیم، که بحث رو ما کشاندیم به بحث رضایت و قصد، یظهر ظاهر میشه ان دفع ما ذکر فی وجه البطلان، بعضی ها اومدن اونی که در وجه بطلان ذکر شده بود، یعنی مرحوم مقدس اردبیلی و حتی مرحوم علامه حلی در کتاب نهایش برای بطلان یه وطی آورده بودن، بعضی اومدن دفع کردن این وطی و دفعشون فی غیر محله هست، چون نمیشه اونطوری دفع کرد. من هنا یظهر ان دفع ما ذکر فی وطی البطلان الذی جعله المحقق الاردبیلی موافق، اون بطلانی که محقق اردبیلی موافق با قاعده دونسته، گفته قاعده اینجا اقتضا میکند معامله باطل باشه. چرا؟ چون معقود علیه غیر موجوده و موجود غیر معقود علیه. و احتمل اول علامه فی النهایه، علامه هم این بطلان رو در نهایه احتمال داده بود. در کجا؟ فی ما اذا ظهر ما رآه و سابقاً علی خلاف ما رآه، در اونجایی که بعدن آشکار بشه اونی که سابقاً دیده بود برخلاف اون دیدهش است. سابقاً دیده بود این گوسفند چاقه، الان بر اساس اون رویت سابقی خریده اوورده خونه، دیده نه اون گوسفند اون چه قبلا دیده بود مثل اون نیست. ظاهرا بعد از این که این دیده یه هفته قبل، بعد از اون یه هفته این مریض شده، لاغر شده. اینجا گفتن احتمال بطلان داده علامه، نه احتمال خیار رویت. پس مقدس اردبیلی فرموده بطلان موافق قاعده است، علامه احتمال بطلان داده. این بزرگوار اومده در دفع این وچه بطلان، چه وچه بطلانی چه مقدس فرموده، چه وچه احتمال بطلانی چه علامه فرموده. اینها گفته چه؟ دقت کنید، این دفع کننده اینطوری دفع کرده، گفته این حرفهایی که اینا زدن چه در بطلان چه در احتمال بطلان، به انهو، این به انهو متعلق است به دفع، دفع به این نحو دفع کرده. به انهو اشتباه و ناشن ان از این حرفهایی که در بطلان گفتن یا در احتمال بطلان گفتن یه اشتباهیست ناشی شده از عدم تفتیش این امور. اشتباه و ناشن ان عدم الفرق بین الوصف المعین للکلیات. اگر وصفی برای مبیع کلی بیاوریم، مبیع شخصی نیست، مبیع مثلا یک ماشینه، نه این ماشین، ماشین کلی با رنگ مثلا مشکی، خب اینجا این تقیید میزنه مبیع رو. وقتی مبیع رو تقیید زد، شما در حین تحویل اون مبیع با اون قید رو ندهید، مبیع رو نداده اید، چون مبیع مقیده. پس در اوصافی که برای مبیع کلی میاد، بله قائل به بطلان میشه. اما اوصافی که برای مبیع شخصی میآوریم، چون اوصاف برای مبیع مشخص تقیید کننده نیست، چه مبیع خودش مشخصه دیگه، مقیده، این اوصاف توضیح میده. مثلا اینی که من میفروشم به تو تعریف میکنه، این چه این ماشینی که من در خونه دارم نه کلی و این ماشین رو به تو میفروشم مشکیه. اگر این اوصاف از اوصاف ذاتی اون شی باشه، بله اونجا هم باطله، چون مقوم الشیء الان اونی که متعلق به قرار گرفته غیر از اونی است که موجوده. اما اگر اوصاف عرضی باشه و مبی هم شخصی باشه، اینجا نه، در عرف موجود غیر مردوده، در عرف ببخشید موجود غیر مرد، غیر این معقود الیه نیست، موجود همان معقود الیه، فقط اون وصف عرضی رو فاقده، اینجا قائل به خیار میشیم. پس در دو جا قائل به بطلان میشیم، در یه جا قائل به خیار. در اوصافی که برای کلیات میاد، چون کلی تقیید خورد، قید خورد، مقید مبی شد، الان شما اون مقید رو تحویل ندادید، پس باطله. اما اگر اوصاف عرضی باشه برای شخصی، بیع شخصی، اونجا خیاره. اوصاف ذاتی باشه برای بیع شخصی، اونجا هم بطلان. از سه صورت دو صورتش بطلانه، یک صورتش خیاره. اینها رو تفتیش نکرده مقدس اردبیلی و اون علمای که قائل به بطلان بودن. پس برای دفع اون وچه بطلان اومده این بزرگوار چه صاحب الجواهر باشه چه مرحوم کاشف الغطا باشه، شیخ علی کاشف الغطا اومده گفته که این حرف بطلان یا احتمال بطلان اشتباهی است ناشی از عدم تفکیک بین این صور. میفرماید به انه اشتباه ناشن ان عدم الفرق بین الوصف المعین للکلیات، وصفی که تعیین کننده کلیاته. منظور از معین اینجا یعنی مقید، وصفی که میاد کلیات رو قید میزنه میشه مبیع مقید. و وصفی که المعین فی الشخصیات، اون وصفی که تعیین میکنه در شخصیت، بین اینها فرق نگذاشتن. با اینکه وصفی که معین کلیات مقیده، بلکه وصفی که معین در شخصیات مقید نیست. و بین الوصف ذاتی و عرضی، وصفی که ذاتی قوام و شیب اوست، وصفی که عرضی قوام و شیب او نیست. بین اینها چون تفکیک قائل نشدن، قائل به بطلان شدن. لاچن در بعض صور باطله، در بعض صور باطل نیست. چه توضیح داده. و اکسا ما و ان اکسا ما هناج، نهایت چیزی که در اینجا هست، کونه من باب تعارض الاشاره و الوصف. اینجا یعنی بحثی که در مبیع شخصی، در مبیع شخصی شما گفته اید من این ماشینی که در خونه دارم به تو میفروشم و رنجش مشکیه، اما این ماشینی که شما در خونه داشتید رنجش مشکی نبود. خب این ماشین مشکی رو من به تو میفروشم، خب ما گفتیم اینجا باطل نیست چون وصف عرضیه، یک. ثانیاً وصف برای بیع شخصیه. اگر وصف برای بیع کلی بود باطل بود، چون این وصف معناش تقیید بود. اما چون وصف برای شخصیه معناش تقیید نیست، قوام الشی هم به اون نیست، عرضیه، پس باطل نیست. میگه تنزل کنیم از این حرفمون، اینجا از باب تعارض اشاره و وصف. این ماشین سیاه، خب درست از باب وصف حساب کنیم باطله چون سیاه نیست. ماشینی که در اتاق خونم هست، در انبارم هست، سیاه نیست. اگر وصف رو مقدم کنیم باطل میشه، اما اگر اشاره رو مقدم کنیم، این ماشین، من این ماشین رو بهش فروختم، اونجا نه باطل نمیشه. و ان اکسا ماهوناج، نهایت چیزی که در اینجا هست، کونه من باب تعارض الاشاره و الوصف، و الاشاره تو اقوا، اشاره از وصف اینجا اقواست. خب این دفعی که این بزرگوار گفته مجازفتون، این دفع حرفهای بیهوده زیاده، جزافگویی بدون دلیل حرف زدن، لا محصل لها، حرفی لا محصل لها، حرف حساب شده ای در این نیست. چرا؟ چون اونی که ما من هنا یظهر گفتیم، اصلا محل نزاع ما رو باید دقت کنید، محل نزاع ما در وصفهای مقوم نیست، اونو بذار کنار. محل نزاع ما در وصفهای عرضیه. در وصفهای عرضی هم گفتیم گست وقتی تعلق یافته، رضایت وقتی تعلق یافته به اون شیء با اون وصف، اگر اون وصف رو نداشته باشه من رضایتم تعلق نیافته، پس تجارتن انتراز نیست. پس اونی که ما توضیح دادیم روشن شد که این حرفهای اینها نه مجازفتون، جزافگوییه. اما حرف اخیرش گفت اشاره و تعارض اشاره و وصف، اینم حرف درستی نیست. اصلا بحث تعارض اشاره و وصف مربوط به اینجا نیست. دقت کنید این حرف مهمیه. ببینید در جایی که من دلالت برای من مبهمه، نمیدانم آیا مقصود این متکلم اشاره هست یا مقصودش وصفه، شما اومده اید مثلا یک ماشین رو میخواید بخرید، اونم ماشین رو میخواد به شما بفروشه، مقصود شما این ماشینه، این که به زبان آورد ماشین سیاه ماشین سفید، سیاه‌سفید بودنش مهم نبود، مقصود شما این ماشینی است در انبار اینه، اینجا بله اشاره مقصود شماست. یه وقت نه، مقصود شما ماشین سیاهه، اینجا پارک کرده در این انبار اینش مهم نیست. پس یه وقت مقصود معلومه، مقصود مشارون الیه، یه وقت مقصود معلومه، مقصود موصوفه. یه وقت مقصود هر دو است، هم مشارون الیه هم موصوفه، یعنی این ماشینی که در اینجا پارک شده با رنج سیاهی که وصف شده، این ستا روشنه، مقصود معلومه. یه وقت مقصود مبهمه، نمیدانیم آیا مشارون الیه یکی از اینها رو میخواد، هر دو رو نمیخواد، یعنی دلالتش برای ما الان مبهمه، شک در دلالت عبارت داریم چه آیا مقصودش مشارون الیه یا مقصودش موصوفه، هر دو مقصودش نیست میدونیم و شک در دلالت داریم، اونجا از باب تعارض اشاره و وصفه، و الا ما نحنفی یقین داریم که هم مشارون له مرادشه هم وصف مرادشه، در اینجا از باب تعارض وصف و اشاره نمیشود. و اما کون الاشاره اقوا من الوصف، اما این که اشاره اقوا از وصف است اندت تعارض، فلو جرافی ما نحنفی، اگر جاری بشه در ما نحنفی، یعنی لوجرا یعنی جاری نمیشه، چون محل تعارض جایی سه شک در دلالت داریم، نه این ما نحنفی چه شک در دلالت نداریم، یقین داریم که مشتری اون مبی رو با این وصف میخواد، هم مشارون الیه رو میخواد هم وصف و هر دو مرادشه، تعارض در جایش شک در دلالت داریم. فرض تنزل کنیم بگیم با در این گونه موارد تعارض میشه و اشاره مقدمه، خب اگر اشاره مقدمه شما باید بگید دیگه بی لازمه، چرا میگید بی خیاریه، لم یکن اعتبارون بالوصف، یعنی دیگه وصف معتبر نیست، اونی که مهم است اشاره است، اونم که هست دیگه این ماشین ولو سیاه نیست، فیم بقی لزوم العقد، پس اینجا سزاوار است قائل به لزوم العقد بشید، شما میخواید خیار رویت اثبات کنید. خب و اثبات الخیار من جهت کونهی وصفا لشخصن لا مشخصا لکلین حتی یتقوم به، این چه بیایید اثبات خیار کنید از این جهت چه این وصف یک شخص، یعنی یک مبیع شخصی وصف خورده، اون وصف و فاقده، نه مشخص کلیست که در وجه اول اون دفع کننده گفت و اوصافی که تشخیص کننده کلیست برمیگرده به تقیید و حتی یو تقوامو به، این کلی متقوم به اون وصف میشه، میگه اگر این گونه بگید یعنی خیار رو به این نحو اثبات کنید که این اوصاف برای مبیع شخصی اومده، اونم وصف عرضی است، وصف برای مبیع کلی نیومده، چی بیایید بگید اون کلی متقوم به اون وصف است در بی، این متقوم در بی متقومه چون قید خورده، و کونه عرضی یعنی لا ذاتی، یعنی اون وصفم عرضی ذاتی نیست، دوتا حرف، یکی این چه این وصف برای کلی نیست، برای شخصیه، در شخصی هم برای وصف عرضی است، وصف ذاتی نیست، با این بیایید اثبات خیار کنید، خب این اعادتون للکلام ثابت، این برجشتن به اون وجه اوله، شما این حرفو با تنزل از اون وجه اول گفتید، این چه گفتید ان اقساما هناک کنه من باب تعارض، یعنی غمزه این کردید، متنزل کردید از اون وچه اول، انگار وچه اول رو گفتید بذار کنار، خب الان برجشتید به اون وچه اول. انشاءالله ادامش فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.